سلام و خسته نباشید. بیشتر اوقات این برنامه به برنامه زیر آسمان کبود اختصاص یافته، اما پیش از آن میپردازیم به فشرده خبرها. شماری زخمی های حمله روز پنجشنبه در شهر مونشن جرمنی به 39 تن افزایش یافت. در این رویداد که پنجشنبه گذشته رخ داد، یک مهاجر 24 ساله افغان با موترش بر گروهی از مردمی که اعتصاب کرده بودند حمله کرد. روسیه، بلاروس، قزاقستان و تاجیکستان 36مین سالگرد خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق از افغانستان به ذکر کردند. خبرگزاری تاس روسیه گزارش شده که این کشورها به روز شنبه با گذاشتن گل در پای بناهای یادبود از سربازان شوروی سابق در طول جنگ در افغانستان بین سالهای 1979 تا 1989 جان باختند، جشن گرفتند. وزارت خارجه طالبان از رهایی 17 زندانی افغان از زندانهای مصر و برخی کشورهای آفریقایی خبر داد. حافظ یا احمد تکل، معاون سخنگوی این وزارت، در شبکه یک ساعت تویتر سابق نوشته است که این افغانها که متهم به جرایم مختلف بودند، در نتیجه تلاشهای سفارت افغانستان در قاهره در کنترل طالبان، در 3 ماه گذشته از زندانهای مصر، مراکش، لیبیا، سودان و موریتانیا آزاد شدند. 3 گروگان دیگر اسرائیلی امروز از سوی گروه حماس در نوار غزه آزاد شده و به اسرائیل رسیدند. بر اساس توافقنامه آتش‌بس بین اسرائیل و گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود، تا پایان امروز اسرائیل هم باید صدها زندانی فلسطینی را آزاد کند. و اعضای خانواده دو تبع بریتانیا که در شهر کرمان ایران بازداشت شدند میگویند که با مقامات مربوطه در تماسند تا درباره سلامتی و برگشت دوباره آنها به خانه هایشان اطمینان حاصل کنند.
زیر آسمان کبود. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود از رادیو آزادی خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما 36مین سال روز بیرون رفتن قوای شوروی از افغانستان است. قسمی که خبر دارین، روز ششم جدی یا مطابق با 27 دسامبر 1979 آغاز اشغال افغانستان توسط شوروی سابق بود که پیامدهای عمیق سیاسی و اجتماعی را در پی داشت. در 14 فوریه 1989 که سربازان شوروی افغانستان را ترک کردند و این خروج یادآور چالش‌های فراوانی است که افغان‌ها متحمل شدند. این جنگ یکی از طولانی‌ترین جنگ‌ها در تاریخ معاصر محسوب می‌شود و به ظهور گروه‌های مجاهدین و تحولات چون طالبان منجر شد. علاوه بر این، اشغال شوروی سبب ویرانی های اقتصادی و انسانی فراوان گردید و میلیون ها افغان را به مهاجرت و آوارگی واداشت. امروز روز میلیون ها افغان در کشورهای مختلف جهان و همسایه مانند پاکستان و ایران زندگی میکنند و شرایط دشوار را تجربه میکنند. گزارش های نگران کننده حاکی از افزایش خشونت ها و اخراج های اجباری مهاجرین افغانستان که زندگی و معیشت آنها را بسیار زیاد تحت تاثیر قرار داده. به هر حال این موضوع امروز با مهمانای محترم ما صحبت میکنیم. از مهمانای محترمی که دعوت به عمل آوردیم، آقایان آذرخش حافظی، خودشان تحلیلگر مسائل سیاسی و اقتصادی هستند. محترم آقای سعید بلال فاطمی که کارشناس مسائل سیاسی هستند. همچنین آقای اختر محمد راسخ که تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی هستند امروز با ما هستند. به مهمانای محترمی که وصل شدن خوش آمدید میگوییم. محترم آقای فاطمی، فکر میکنم شما وصل هستین، خوش آمدین به برنامه.
سلام و احترام به شما آقای نظر و مهمان نهایت از گرامی آقای حافظی و آقای راسخ.
بله، تشکر. حافظی سه محترم، شما وصل هستین، خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین. سلام به شما و به جناب آقای حسین بلال و دیگه دوستان.
بله، تشکر. راسخ سه محترم، شما هم خوش آمدین به برنامه.
سلام، سلام به شما و سلام به همه بیننده ها و شنونده های شما و همچنان میهمان معزز شما.
تشکر خانم آباد.
گرچه نه تنهای مهمان، مهمانان محترم. بله، به هر صورتش قربان شما بخشش باشه. ما در قدمه اول یک مهمان دیرو، مگر به هر دو مهمان معزز و محترم سلام تقدیم میدارم. صحت سلامت باشین.
تشکر، زنده باشین. خانه آباد. خوب است که افکار نظریات مختلف امروز دور میز هستند و هم صحبت میکنن مسائل روز، از تجربیات خود میگوین و دیگه میبینیم از اونا چی میاموزیم. امروز به هر حال قسمی که انانه ما شماست از ریش سفیده شروع میکنیم. ما چیم کدام شما ریش سفیدتر هستی؟ ریش سفیدتر هستی از او خاطر عزیز محترم از شما شروع کنیم دیگه. خوش آمدین سیب. شما چی گفتنی دارین در مورد از این موضوع؟
همکاران گرامی تان، بینندگان و شنوندگان محترم رادیو آزادی، مهمانان گرانقدر جناب آقای سید بلال و همچنان جناب آقای راسخ، احترام و تمنیات نیک تقدیم میکنم به همگی. خوب، در تاریخ افغانستان یک روز سیاه و ننگین که جامعه افغانی را دگرگون کرد، گرچه یک حادثه چند بودی است، هم اثرات منفی داشته و هم اثرات این گاهی یک تکانه کلان بوده که افغانستان در میراج در محراق توجه دنیا قرار داد و از یک انزوای تاریخی کشید و از او به بعد دیگه افغانستان روی آرامش ندید. ولی به هر صورت اثرات مثبتی هم داشت که اثرات منفیش زیادتر و بیشتر در اثرات منفیش. تمام زیرساخت‌هایی را که خود از امیا در ساختن از او سهم داشتن در زمان اشغال از بین رفت و در مو وقت موجودیت از یا هیچ کار زیربنایی و اساسی در افغانستان در عرصه تولید، در عرصه مواصلات و در سایر عرصه ها صورت نگرفت. متاسفانه برای اینکه جنگ بود و حکومت ها محدود شده بود و مو مرکز شهرها، دهات و قریه ها و قصبات و ولایت در دست مخالفین مسلح بود و بالاخره همی واکنش از این عکس‌العمل که در برابر از این مردم نشان دادن، رجوع به افراطیت دینی و ایجاد تشکیلات اسلام سیاسی و طور که شما فرمودین در مقدمه، منجر به تشکل تنظیم های جهادی شد و همه مردم چون یک حرکت خودجوش ملی بود، مخالفت با بیگانه و قیام در برابر تجاوز، اینا موسواری کردن، از او سرباز گیری کردن و بسیاری از جوانای ما در صفوف از این نیروها تنظیم شدن و خود از یا بعدن با مشکل تبدیل شدن و طالبا هم فرایند و عکس العمل همی عمل است و یک قدری مردم تهیج بود و تحریک کرد و امون نظم عنانوی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مملکت به هم زد و کشور ما دچار شکست ها و گسست های بسیار فراوان و آشوب های عجیب و غریب شد. بیش از 1 میلیون نفر به اساس احصائیه که هست کشته شدن، حدود 1.5 میلیون نفر معلول و مجروح شدن و تمام آبادی های وطن ما تقریبا ویران شده بود. تا مسالنگی که خودشان ساخته بودن همون رو ویران کردن. پول هایی که وجود داشت، پول اولنگ و پول دوشی و تمام پول ها از بین رفته بود و در طرف های دیگه هم سرک بین هرات و قندهار، سرک بین کابل و قندهار و بزرگراهایی که تا مزار و تا طرف تمدید شده بود تا به شبرغان، اونا هم صدمه دید. مناطق مشرقی هم بسیار زیاد صدمه دید. به هر صورت یک حادثه غم‌انگیز بود که نظم عنعنوی و تاریخی و همو بافت افغانستان نابود کرد و فرایند از او بعدان یک سلسله مسائل و انشقاق‌های قومی و ایگپا را هم که پالیسی از واب بود، اول افغانستان را تقسیم کردن به ملت و بعد از او را به ملیت‌ها تقسیم کردن و باز حدود و سرحد کشی کردن و دوسری بار امکان تجزیه افغانستان بود، مثل که یاد کوریا شمالی و جنوبی ساخته بود و ویتنام شمالی و جنوبی بود، افغانستان شمالی و جنوبی هم نزدیک بود که شود، اما امر خود اتحاد شوروی که از اینجا او هم صدمه دید و به پایان رسید عمرش، در غیر از این ممکن بود که افغانستان هم تجزیه بکنه.
تشکر حافظ محترم. فاطمی صاحب، شما چیزی میخواین علاوه بکنین در مورد؟ فاطمی صاحب؟
بله، صدای مرا دارین؟
بله صاحب، بفرمایید.
سلام مجدد به همه مهمانان از گرامی و بینندگان برنامه شما.
تشکر.
آمدن روسها و اشغال افغانستان به قرار گفته خود روسها یک اشتباه بزرگ سیاسی بود که بر خود از اونام قابل تلافی نبود و برای ملت افغانستان هم تا امروز قابل تلافی نیست. مهمان عزیز گرامی جناب حافظی صاحب گفتن که فواید داشت. اگر ما فوایدش ببینم شاید 1% فوایدم و هم در شک است. 99% اضرار داشت که تا امروز داره. یعنی ضربه ای را که ملت افغانستان دیده یعنی تا به حال از او برآمدنش ممکن نیست. امیالی که افغانستان در بحران است، عواملش درونمونی است و خود روسا به ای اعتراف میکنن که کودتای داود خان، کودتای هفت ثور و اشغال افغانستان اشتباهات مکرری بودن که اینا کردن و اشتباهات باید صورت نمیگرفت و اینا باید به گفتی کسایی که اینا را دعوت کردن به اینا باید توجه میکردن و از عمق استراتژی و پالیسی کار میگرفتن تا خودشان هم به این بدبختی روبروی نمیشدن و ملت افغانستان هم به این بدبختی ها روبروی نمیشد. چرا که از عوامل اقتصادی شگه شما ببینین جنگ دوم جهانی که خرابترین جنگ در تاریخ بشریت است و تمام اروپا را مسمار کرد و از بین برد، افغانستان 25 برابر از اروپا خرابتر شد بعد از اشغال روسا. در حدود بیشتر از 20 هزار قریجات ما مسمار شد و از بین رفت. در حدود 7.5 میلیون انسان مهاجر شد، 1.5 میلیون انسان شهید شد، بیشتر از 500 هزار معیوب و معلول در عقب گذاشت و افغانستان نتانست که دوباره با پای خود استاد شود. و ظلم و جنایتی را که با جهان غرب با این ملت کرد و ای بود که بعد از برآمدن روسها که به تاریخ 15 فوریه سال 1989 صورت گرفت، در امو سال امریکا افغانستان از لحاظ دیپلماتیک ترک گفت و دروازه دیپلماسی خود در افغانستان بسته کرد و به افغانستان عقب خود گشتان. ملتی که قربانی داد و یک قدرت بسیار بزرگ جهان به زانو در آورد و امریکا را یک کتاز جهان ساخت، امریکا اونمون ملت تنها گذاشت و به از رای عقب آمد و چی در سمت شمال افغانستان و چی در مرکز افغانستان و جنوب از طرف پاکستان از دو جانب ایرا در بخانه جنگی تیله کرد. یعنی خود امریکا در عقب از این مسئله بودن، خودشان میخواستن که جهادی که کامیاب شده ای باید به ثمره نرسه تا ما بعد اگه جهاد کامیاب شوه اثرات ازی به در آسیای میانه و در کشورهای شرق الاوسط نره. ازی بابت دمیروی مجاهدین گرفتن، اونا را به خانه جنگی سوق کردن. از طرف شمال با ذریعه اونمو کمونستای سابقه، جنرالای سابقه که دو بیشتر از 13-14 جنرالا را ما شما نام گرفتن میتونیم که دوستم یکی از اونا است، علومی است، فوزی است، مومن است، بابا جان است، آصف دلاور است. اینی کلگی اشخاصی که در دوران کمونستا بودن و شکست خورده بودن به دست مجاهدین و ملت افغانستان، اینا را در زیر بال مجاهدین از سمت شمال وارد کردن و افغانستان جهاد دوباره بدنام کردن، ناکام ساختن و در کابل خانه جنگی ها صورت گرفت که در نتیجه از او کسایی که کار کردن اونا را کسی نامشه نمیگیره. یعنی اونمو جنرالایی که فوزی و مومن اینا کلش در می جنگ کابل بودن، دوستم در می جنگ کابل دخیل بود، مناطق در دست از اینا بودن، اما امروز کسی نام از اونا نمیگیره. همگی که نام میگیرن از مجاهدین نام میگیرن، بدنام میکنن که 70,000 افغانا کابلیا رو کشتن، کابل و ایران کردن. کابل علت هدف چی بود؟ بدنام کردن جهاد، بدنام کردن اونمو جهادی را که امریکا را به کامیابی رساند و امریکا در بیوز ازی که دست ازی ملت ها میگرفت و ازی بدبختی ها میکشید و به عقب خود گشتان. از سال 1989 امریکا که ترک کرد منطقه را، در سال 2002 یعنی در فوریه سال 2002 اولین سفیر خود دوباره به افغانستان مقرر کرد. شما این خلای بزرگ دیپلماتیک و سیاسی را ببینین، ای در حدود 14-15 سال در عدم و خود امریکا رفت در پاکستان نشست و این نمی استخبارات جابر پنجابه که چیز کرد، پول داد و پشتوانی کرد و بزری از اینا جنگ از طرف مشرقی در افغانستان در کابل در جای در گرفت، احزاب در بین خود انداختن و از این افراد استفاده کردن و افغانستان با بدبختی ها و بیراه بردن که در نتیجه از او بعد از جنگ خانه جنگی حرکتی به نام طالبان از قندهار حرکت کرد و در طول 2 سال به کابل رسید و در سال 1996 کابل گرفتن، در سال 1997 مزار گرفتن، با دوباره سقوط کردن و در سال 1998 دوباره مزار گرفتن تا سال 2001 که تا امریکا دوباره موقعی را بر خود دید و آمد بالای افغانستان زیر نام تروریسم. اونمو مجاهده که برای ازی قربانی داده بود و افغانستان به حساب از کام روس برآمده بود، یعنی هم افتخار بر ملت افغانستان بود و هم یک کتازی امریکا بود. باید امریکا دست از این ملت هم میگرفت، نه که سرزنش میکرد، نه که بدنام میکرد. اونمو مجاهد را که یک وقت دستش بالا میکرد و می امریکایی کافر و اینمی انگلیس می آمد الله اکبر میگفت که جهاد شما بر حق است، جهاد مقدس است. اینمی عربا را خود امریکایی ها به افغانستان آوردن، این ملت افغانستان نا آوردن، این به ذریعه یک جواسیس خود به نام سیاف آوردن به افغانستان. امروز ببینید سیاف در کجاست؟ در آغوش خود امریکایی هاست، از خاطر که ای در لباس اخوانیزم در بطن از اونا درون کردن و از او استفاده کردن و عربا را آوردن در افغانستان محفظ کردن و در نتیجه اونمو عربا را دوباره تروریست خوانده، یک یکی به دست اینمی سیاف و دوستاش به قتل رساندن. فلحاظ بازی بسیار مردار و خراب بود، اما لحاظ اجتماعی، اما لحاظ تاریخی، لحاظ فرهنگی، لحاظ اقتصادی، از هر لحاظ افغانستان از پا در آوردن. هیچ فوایدی به جز از این که افغانستان به عقب رفت دیگه چیز فایده ندیده. امروز بیشتر از 12 میلیون مهاجر ما افغانا در سر تا سر جهان داریم، وضع اقتصادی ما بسیار خراب است و این دو قدرت بزرگ روس و امریکا بعد از شکست روسا با هم توافق کردند که باید در افغانستان یک نظام اسلامی نبیه، چرا که این خطر به آسیای میانه و شرق الاوسط به عربا است و امی کار آلیم دارن میکنن. بعد از این که در افغانستان امریکا شکست خورد، از خاطر که جهادی که بر علیه اینا شده بود کامیاب شده بود، او را بدنام کنن، بار دیگر امو آله و وسیله تروریسم استعمال میکنن. هر روز میگن که در افغانستان تروریسم است، در افغانستان گروه های مختلف است. اگه در افغانستان گروه ها بود، خیر 20 سال تو چی کردی؟ تو برای چی آمده بودی؟ تو بر از خاطر ازی آمده
بله فاطمه میسب بازم نوبت میرسه کل موضوعات خلاص نکنین ورزی که بر راسخ صاحب دیگه قابل یادآوری است. البته اینا ادعای شما هست، نه ما در پرنسپ زیادتر کوشش میکنیم وقتی که طرف مقابل هم باشه که وام بتانن از خود دفاع بکنن. متاسفانه وام نیستن، وام میتونن هر وقت که خواسته باشن از خود دفاع بکنن. بر از نام شانس میتیم به آقای سیاف و دیگرا که شما گفتین. به هر حال آقای اختر محمد راسخ، حال از شما بشنویم شما چی علاوه میکنین در این مورد.
قربان شما، ما باید بگویم که اشغال روسها واقعا ظالمانه، دور از تدابیر استخباراتی و اپراتیفی در شناخت از منطقه و همچنان با کلتور و فرهنگ و دین و مذهب افغانها ناشناس بودن و جغرافیای افغانستان قسم تحلیل و تجزیه کرده بودن که امثال ازبکستان و تاجیکستان و ترکمنستان و کشورهای آسیای میانه، اما ندانسته بودن که افغانستان و جغرافیای افغانستان در مقابل تمام اشغالگران در طول تاریخ سنگر بسیار قوی و ناشکست پذیر بود، چه در مقابل انگلیس و چه در مقابل دیگر اشغالگران. اما بعد تاسف حرکت اشغالگرانه اتحاد جماهیر شوروی وقت برای هیچ افغان قابل پذیرش نبود و گفتم میتونم امان اشغال بود که سبب بربادی و تباهی و جنگ نیابتی و هدفمند منطقوی و جهانی در اینجا صورت گرفت و افغانستان به یک ویرانه و افغانها هواره و دربدر و خاک بسر و افغانها به قبرستان رونده شدند. بنابراین گفتم میتونم که نه تنها اشغال از یا برای افغانستان و مردم ما ثمره نیک نداشت، بلکه عقب نشینی آنها یا بگم شکست آنها هم برای ما واقعا دردآور بود و رنجهایی را که امروز ملت افغانستان میکشه، علت اساسیش همی بود که استخبارات کجبی در منطقه و در این جغرافیه ما بسیار بازی و پراتیفی خطرناک را قسمه که مهمانان گفتن، ما گفتم میتونم که حتی تجزیه افغانستان مطرح کردن و اینا توانستن در همین مدت اشغال روابط بسیار نزدیک تنگاتنگ با یک تعداد مجاهدین و قماندانای مجاهدین تامین کردن که افغانستان بار دوم قسمی که ارزو داشتن که با او بار دوم هم به اثر یک کودتا توانیستن همون مش مصالحه ملی که اقلا بین طالبا و افغانها صورت می گرفت ایره هم به ناکامی بکشانه و تلاش کردن که صلاحایی که خود روس‌ها برای اردوی افغانستان داده یک اردوی قوی را که اینا ساخته بودن این اردوی قوی باید از بین بره برداشته شد و این صلاحای بسیار قوی این هم به دست کسانی بفته که افغانان نتان از آن استفاده کنن. بنان من گفتم ایتانم اشغال خودش از هر نام و نشانی که صورت میگیره قابل تایید یک هموطن وطن دوست و یک انسانی که آزادی خواه باشه تایید نمیکنه. اما اشتباه بزرگ اتحاد جماهیر شوروی وقت بود که در جغرافیای ما آمدن و جغرافیای ما را اشغال و از ادرس اشغال حریفای خود را میخواست بزنن اما خودشان هم به هدف نرسیدن بلکه جامعه ما را دار و ندار و صد ساله ما را به ویرانه مبدل کرد و ملت بیچاره ما را واقعا مظلومانه به شهادت کشانید و افغانستان واقعا به بسیار رنج و بدبختی دست و گریبان کرد. امروز هم که نتایج مثبت ما نداریم از جهاد و از دفاع از وطن و مقاومت و این و آن علتش هم ایست که در جغرافیای ما دستهای استخباراتی غرب و شرق بسیار فعال است و نمیگذارن که افغانها همه زیر یک چتر جمع شون و افغانستان ببرن از بدبختی به طرف ترقی و سعادت و به همپذیری و برادری همه بکشانیم. بناهن با تاسف ما اتا هنوز هم به تفنگ بیگانگان در شانه ما مانده و از شانه ما هدف خود انتخاب میکنن و هدف خود میخواین نشانه بگیرن و افغانستان یک بار دیگه هم اینها تلاش دارن که برای اهداف خود بجنگانن. بناهن من گفتم میتونم که ای کاش که ما رهبران داشته میبودیم که افغانستان از این حالت از این بحران میکشانید به طرف یک افغانستان واقعا سعادتمند امن و این ملت بیچاره مظلومی که نیم قرن در اهداف دیگران شهید شدن کشته شدن خون ریختن وطنشان ویران شد قسمی که فاطمی صاحب گفت اقلا یاره دست از یاره می گرفتن و این کشور یک بار دیگه به طرف ساختار می برد نه به طرف ویرانی. اما با تاسف هیچ اجنبی نمی خواهد که افغانستان ساخته شود هیچ اجنبی را نه ارزو نداره که افغانها هم یک کشور سیال در منطقه و یک ملت با دانش و یک ملت ثروتمند یک ملت با اقتصاد و یک ملتی که خودشان همه چیز خود مطابق قوانین آزادی داشته باشن او را در پلوی خود نمی خواهن و ما با تاسف دوچار چنین مشکلات شدیم که چی از طرف احزاب چپ و چی از ادرس احزاب راست با تاسف ما نتانیستیم در مدت نیم قرن از تجارب گذشته اقلا چیزی می آموختیم که برای فردای ساختار وطن و ملت خود از آن کار می گرفتیم. تا هنوز هم غرب و شرق تلاش داره که افغانستان یک بار دیگه لابلاتوار مادر باما و پدر بامای خود بسازن یک بار دیگه تلاش دارن که در افغانستان جنگ دیگه جدید را که دیزاین کردن فلان کردن یک بار دیگه آغاز کنن. اما ملت افغانستان باید آگاه شوه که بیاین ما به خاطر خدا و به خاطر رضای خدا به خاطر رضای از این ملت به خاطر بقای از این وطن به خاطر فردای از این وطن اقلا دست به دست بدهیم وطن خود بسازیم بگذاریم که دیگه این اجنبی ها در خانه ما و در وطن ما مداخله نکنن. تلاش کنیم که دستای جاسوسان را از این سرزمین قطع کنیم و این سرزمین به طرف سعادت و خوشبختی بکشانیم. در هر صورتش اشغال اشغال است اشغال قابل تایید نیست اما ظالمانه برخورد کردن روسا جابرانه برخورد کردن و بسیار از ادرس مسلک استخباراتی بسیار ضعیف برخورد کردن با افغانها. مگرم این دید ضعیف از اینا بود که آخر سرنوشت خودشانم به متباهی کشانید و سرنوشت خودشانم از اتحاد جماهیر شوروی به روسیه و تمام کشورهای آسیای میانه و حتی آلمان شرق اینا پس دوباره با استقلال خود رسیدن. بنابراین ظالمانه به خاطر بود که اهداف از یا مقدس نبود اهدافشان اشغالگرانه بود که دست دوستی افغانها را به دست دشمنی مبدل کرد. فقط من میخواد گفتنی داشتم و گفتم میتونم که هر اشغال که از هر ادرس شود
بله.
برای افغانا قابل تایید نخواهد بود و نیست.
بله فهمیده شد. خب تفسیره شد اظهار نظر شد. یک شنونده ما تماس گرفت آقای محمدین قمری امیل از وصل هستن. آقای قمری خوش آمدین، بفرمایید. سب
تشکر آقای نظر، سلامت باشید، زنده باشید. تشکر از برنامه خوب شما در عوض تجاوز شوروی. ما خودم امو وقت و امون زمان ما خودم یکی از مجاهدین بودم، نیروهای مجاهدین افغانستان بودم که بیشتر از 3 میلیون انسان در افغانستان کشته شدند، به شهادت رسیدند. او مردم ها از ترس امو جنگ و مقدمه امو مردم های ملکی و جوان ها فرار میکردند و میرفتند. باور کن که در مکو و دره و دشتا و بیابانا اونا را گرگا و امو حیوانات وحشی اونا را خوردن. در وقت زمستان اونمو پاهایشان ما شاهد هستیم که تا فیلن هم یه موضوع جمله یک نفر زنده که همو پاهای خود پاهای لوچ یعنی در برفا منزل داده بود که پاهایشان هم برف برده بود، انگوشتاش قطع شده از پاهایش. او جای تاسف است که در افغانستان همی رهبرای کنونی و رهبرای در نظام جمهوریت، رهبرای پیشتر از او همو رهبرای مجاهدین که خود منبوز به اونا بودیم، ولی متاسفانه که اونا کدام کار نکردن، کدام درآمد نگرفتن. با این آمدن نظام جمهوریت که حالت متحده آمریکا و ناتو و اینا به افغانستان آمدن، چقدر ویرانی ها را به بار آوردن که من خودم شاهد شستم که در یک مخزن یاروسی به خاطر دو تا نیروی امارت اسلامی یا دو تا طالب بگم بمب انداخته شد، تقریبا 40 نفر به شمول عروس و داماد به شهادت رسیدن. همون منطقه هم در ولایت لوگر همون سجوان برش میگن، در منطقه سجوان که برای همه مردم معلوم است آمریکا و ناتو واقعی هست و ایرانی های زیاد را در افغانستان کردن. خود جای اینجا است که فکر ما اینجا و ایران میشه که یک آمرت بگم یا یک رهبرت بگم یا یک پاچات بگم که از این وسط افغانستان خدایی و اندلایی باید و ایرانی ها را کنا کردن، باید این چیزش از پیششان بگیره. واقعیت مردم افغانستان در این طول تاریخ همه برادرم بسیار نقطه‌ای خوب را اشاره کرد، در طول تاریخ در افغانستان ما صدمه دیده ایم از کشورهای شرق و غرب در بین آسیای میانه و خاور میانه و نمی پامون کجا و کجا، ما بسیار صدمه ها را متحمل شده ایم، ولی ما خواهان جنگ نیستیم. در صورتی که آقای نظر برای شما معلوم است از داخل افغانستان به هیچ کشور تعرض نشده او مردم افغانستان، نفوذ افغانستان به هیچ کشورهای بیرونی یا همسایه یا بالاتر از همسایه کدام نیرو سازی کرده باشه یا در سیاست کدام گروه ها دخیل بوده باشه، ولی ما خواهان یک عدالت هستیم، خواهان یک آزادی و برابری در چارچوب چوکات اسلامی هستیم. البته ما خواهان یک نظام اسلامی واقعی هستیم. افغانستان کشور مسلمان است، افغانستان برای همه دنیا معلوم است. یعنی کشورها چرا افغانستان به عنوان یک مخزن ناف آسیا چرا نمیشناسند؟
بله خب آقای قمری تشکر. ببینیم مهمان ها چی میگن به سوال های شما. خب آفزیس محترم دریج، خب ما به تاریخ یک نظر کوتاه انداختیم، هر کس از دید خود به موضوع نگاه کردن. شما چی فکر میکنین برای از اینکه تا جایی که سینما ایجاب میکنه از امی جوانی تا به امروز تمام تحصیل یافته ها، روشن فکر ها، مبارزین سیاسی یا یکی دیگر هم علامت کده میرن، منتها یک موضوع سمی یکان وقت با شوخی هم میگیم که افغانستان یک قسم قبر ملا نجدین واری است. در مثلا هیچ کس بسیاری ها تذکیره ندارن، مثلا دیگه ندارن، سرحدا باز است، هر کس میایه میره میایه میره. از او خاطر اگر دروازه ها باز باشه خب هر کس میایه و میره. چرا ما نتانستیم خود ما خانه خود حفظ بکنیم، دروازه های ما رو کنترل کنیم، تذکره بتیم و احسایه بگیریم و از این قبیل مسائل؟ چرا دولت سازی نتانستیم؟ یعنی کل دنیا ملامت از غیر از ما. چی فکر میکنین حافظی صاحب؟
پیش از اینکه به سوال شما جواب بدم، به جناب آقای سید بلال فاطمی دوست ما عرض کنم که ما جنبه مثبت گفتم، مقید گفتم، ما گفتم که یک تکانه و یک شور و یک تغییر ریشه‌ای در افغانستان سبب شد، میگه عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. مردم ما بسیار منزوی و بسیار دور از جامعه جهانی بودن، در یک رخوت تاریخی بسر می بردن، یک تکانی شدید شد که شما خودتان هم گفتین که 5 تا 6 میلیون نفر مهاجر شدن. این مهاجرت ها کلشان درست است که بسیار رنج‌آور بود ولی بسیار خیر هم داشت. خیرش این است که به هزاران نفر هموطن ما در کشورهای مختلف رفتن، زبان منطقه را یاد گرفتن، مهارت های کاریشان بالا رفت، سطح آگاهیشان بالا رفت، دنیا را دیدن و این میگه هر کی شد خاک نشین برگ و بری پیدا کرد، دانه با خاک چوپی و سری پیدا کرد، تا پریشان نشوی راه به مقصد نبری، ویزه چون جامه فرو ریخت پری پیدا کرد. وطن ما اینقدر ویران شده که با وصف عقب ماندگی هایی که در تشکل سیاسی از این وجود داره بسیار مستعد رشد است. امیال با میلیون ها جوان افغان با معیارهای جهانی درس خواندن، اینا زبانهای خارجی را میفهمن، دنیا را درک میکنن و دیگه اون مردم بدوی منزوی نیستن که بغیر از اون قریه خود و اون قشلاق خود جای دیگر ندیده باشن. درست است که مهاجرت ها و این گسست ها سبب انشقاق روانی، سبب ویرانی درون و معنویت انسان میشه و هم روان انسان ها را صدا میزنه و هم بافت اجتماعی را از بین میبره، اما عاطفه و میره که انسان ها به اون نیاز دارن اون را از آدم میگیره. یک برادر در یک کشور، یک برادر در یک کشور، یک داخل افغانستان و حتی مردم های هستن که در مراسم جنازه پدر و مادر خود اشتراک کرده نمیتونن و این بسیار درد بزرگ است و شروع و آغاز از این البته دلایل دیگه وجود داشت، اما عمدترین دلیلش اینمی حادثه تجاوز شروعی به افغانستان است. ما خودم گفتم نیست، خب ما 5 سال 9 سال 3 ماه 11 روز از روزی که روسا به افغانستان آمدن در مخالفت با روسا و بندی شدم و 5 نیم سال منتظر اعدام بودم و این ما دیدم که چقدر مردم طور که بیشتر دوست ما یکی از شنوندگان محترم گفتن در لوگر یا بمبارد کرده بودن، یک کسی اموجو از امو مردم های امو قریه اموجو امرای ما بندی بود و با ادم کتا قلفه امرای ما بود، ای گمان کرده بودن که کشته شده بمباردمان بخاطر از اینکه برای آسیاب آمده بود، امو لنگی بگه پای خود آسیاب مانده بود. وقتی که بمبارد خلاص شده مردم که آمدن دیدن که لنگی شیگه پا هست و یک کسی دیگه اموجا لاش شد و توتای بدن شفتیده، فکر کردن که این مرده. سه ماه بعدتر خانم عزیز با برادرش ازدواج کرده بود، اما این آدم در اینجا بود از این کس خبر نداشت، کتا قلفی ها بود. بعد از این که حکومت از جا سقوط کرد و این برآمد، وقتی که رفت دید که خانم عزیز با برادرش ازدواج کرده و 4-5 تا طفل داره و 2-3 تا طفل هم عزیز داشت و یا یک معذری اجتماعی مانند از این بسط ها تا واقع شده. این و ایرانی را ما پیشترم عرض کردم به خدمت شما و دوستان، گفتن آقای راسخ هم گفتن، جناب فاطمی هم گفتن که میلیون ها آدم دیجا کشته شد در این مملکت و معیوب شد و هیچ صورتی قابل دفاع نیست. یک سوی تفاهم شد، منظور من این بود که این حادثه بزرگ تاریخی سبب یک تکانه شد و سبب از این شد که اول خود مردم ما در اون زمان بر ضد تجاوز متحد شدن و به مو اساس همی تنظیم های جهادی بسیار پررونق شدن. همگی از یا تعداد اعضای از یا قبل از تجاوز شوروی انگشت شمار بود، ولی وقتی که مردم قیام کردن، مردم استاد شدن، اینا مجبور بودن که برن منظم شوند تا ای که در یک همایش کلانتر بتارن درست سمری جنگ و مبارزه و جهاد خود ببینن. به این خاطر اینا کل همی تنظیمای جهادی را تغذیه کردن. به این اساس ما در یک شرایط قرار داریم که ما در سال 93 یا 94 بود که ما یک رساله نوشته کردن به نام نبود بدیل سیاسی و دوام فاجعه در افغانستان. درست است که حادثه بسیار غم انگیز بود، مثلا روزی که جنگ عمومی دوم آلمان نابود و ایران کرد، ولی آلمان ها تانستن که غلبه حاصل کنن بالای ایرانی ها و تانستن که برای مشکل داخلی و مشکل خارجی غلبه حاصل کنن و آلمان به 8 سال بعد به اقتصاد اول اروپا و اقتصاد دوم دنیا تبدیل کردن. ما هم به ایس یک ملت که سابقه تاریخی بیشتر داریم و زیادتر نظر به یا حیات سیاسی داشتیم، ما تا حال قادر نشدیم که حتی در بین امین نهادهایی که برام چپ و راست بود امینا بین خود متحد نیستن. مثلا مجاهدین وقتی که در یک تنظیم بودن امیالی هر تنظیمی از او ده تا که در کلی خود میزنن، امی گروه هایی که با اتحاد شوروی آمده بودن یا قبل از او بودن چپایی که با شوروی هماهنگ نبودن، اینا هم در بین خود به ده ها شعبه تقسیم شدن. اینا در طی نیم قرن اخیر قادر به این نشدن که یک وحدت نظر و وحدت عمل وجود بیارن، در حالی که مدیریت حوادث و رخدادها ایجاب میکنه که یک همایش بزرگ ملی باید وجود بیاید. باید بخاطر از که با قاشق بیل زده نمیشه. شما نمیتونین 10 نفر 20 نفر 30 نفر 50 نفر که در گروه ها جمع هستن اینا سرنوشت یک ملت تغییر بدن. برای تغییر ما نیاز به یک همایش بزرگ ملی داریم. باید ما یک الٹرناتیو سیاسی رو به وجود بیاریم. و الٹرناتیو سیاسی نیاز به برنامه سیاسی داره، برنامه اقتصادی داره، برنامه اجتماعی داره، برنامه فرهنگی داره و دیپلماسی فعال در سطح بین‌المللی ایجاب میکنه. آدمای پاک، آدمای مخلص که کم نیست دادشان و یا قربانی هم دادن، هم قربانی جانی دادن هم قربانی مالی دادن و هم آگاهی و درک دارن، هم از تجربه کافی برخوردار هستن. حداقل امینا دوری هم جمع شوند. باید هر کدام از این برای خود یک دکان و یک چیز ساخته، یک چند نفر دور خودشان جمع کردن. هیچ کس حاضر نیست که در یک جمع کلان مدغم شوه. و البته مسائل که خطوط سرخی وجود می داشته باشه که مثلا با خائنین ملی، با اشخاص افرادی که در نابودی وطن اونا هم داشتن، آدم نمیتونه که در یک مسیر حرکت کنه به خاطر از اینکه آزموده رو آزمودن خطاست و اونا آزموده شده هستن. ولی هر روز مثلا نفوس ما در وقت 16 میلیون بود، حالا 40 میلیون است. و در وقت در پیش از شش جدید در می جرمنی 66 افغان بودن که محصل بودن، بعدش هم ازدواج کرده بودن، مانده بودن. حالا اون روز یکی سایر ما خواندم در حدود نیم میلیون نفر افغان ها در آلمان زندگی میکنن. و ای غیر از اون کسایی است که شهروندی آلمان را گرفتن، اون کسای پاسپورت آلمانی و تذکره آلمانی دارن، اونا در یک جمله شامل نیستن. به می ترتیب در ایالات متحده امریکا ما داریم، در کانادا هستن، در اروپای شرق هستن، در ترکیه و در ایران و پاکستان و در هندوستان و همچنان در قلمرو شوروی سابق کادرهای بسیار زیادی ما داریم. اینا چرا قادر به این نمیشن که یک الٹرناتیو سیاسی رو بوجود بیارن و افغانستان تو غافلگیر نشه؟ مثلا وقتی که طالبان را در سال 2001 در اکتبر نیروهای امریکایی و متحدینشان امو ائتلاف برنامه آیساف از بین بردن، تا ماه دسامبر ما حکومت نداشتیم، یک کسی نبود و اینا باز گروه های متخاصم از جای مختلف جمع کردن در بن و خارجی ها بر ما امی مشی حکومت ساختن و با افغانستان ایره دیسان کردن. ما باید مستحق از این نیستیم. باید ما یک الٹرناتیو برای تغییرات داشته باشیم. برای از اینکه حکومت موجود ما هم جوابگوی نیازهای مردم ما نیست. تا بار حکومت موجود هیچ کشور به رسمیت نشناخته و اعتراضات بسیار زیاد در مورد شیوه عمل کردی از یا و هویتشان وجود دارن. بنابراین از تمام منابعی که افغانها میتونن سود ببرن، باید برای ایجاد یک الٹرناتیو، برای ایجاد یک بدیل سیاسی که او مش اقتصادی داشته باشن، دیدگاه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی داشته باشن و برای حل فقر و مشکلات و بیچارگی و بیکاری مردم طرح داشته باشن، برنامه داشته باشن و این طرح و برنامه ها عالمانه تنظیم شده باشه و از تجربه عام مردم ما گرفته شده باشن، نه ای که این رکت و پیس کنن. مثل که در میدوان جمهوریت همه طور بود که یک کسی آمده بود در اونجا یک طرح در اتاق تجارت مخت مسته چه داشتم آورده بود، یادش رفته بود که گواتیمالا را یک ولایت شه نامشه مثلا قندار تغییر بده. باز آخر ما او را گیر کردم، باگذن شما 30 میلیون دلار گرفتین و آخر هم طرحی را که برای پیشرفت اقتصادی افغانستان آوردین هیچ ربطی به مسائل افغانستان ندارم. یعنی کمبودهای بسیار زیادی وجود داره در همه عرصه ها. ما نیاز به یک تکانی شدید هستیم که باید این کار را بکنیم و در قدم اول باید همین دیالوگ، گفتمان و تفاهم باید وجود بیاید تا عناصری که به درد وطن میخورن دور هم جمع شوند و یک حرکت کلان ملی را وجود بیارن و وطن از این حالت نجات
بدن. تشکر. خب فاطمی صاحب نوبت شماست. من یک فکایی واری یک چیز یادم آمد. یک وقت میگن که برژنیف رفت به امریکا در دوران مچم نیکسن یا هر کس که بوده روی دموکراسی گپ میزدن، باز نیکسن یا هر کس که بوده یا کنیدی بوده میگه که گفته که والا دموکراسی ترس یه نمیاین تا پیش قصر سفید ها میگن مرگ بر امریکا، مرگ بر امپریالیزم بین المللی ترا. خب میگه برژنف که خوی دموکراسی گفته گفته خیانه در میدان سرخ ماسکو هم کلگی میگه مرگ بر کنیدی و مرگ بر امپریالیزم و بین‌المللی خی دموکراسی ما هم همتراز دموکراسی شما هستنی و همیشه در بین جوانای که مثلا تا دغر وان بودن همیشه در جرمنی و محمد یک چیره شینده بودم از یکی از این سیاست مدارای آلمانی و میگفت که جوانای آلمانا تا از فاکولته فارغ میشه اینا چپیستن سوسیالیست هستن وقتی که اولین مارش میگیرن بعد از اینا پس من در این طرف از این خاطر میخواستم اینو بگویم که مثلا در افغانستان احزاب سیاسی هم که هستن مثلا همین چپیا شاید منظم ترین احزاب سیاسی به گفته خودشان چپیا همی حزب خلق و پرچم مثلا بوده باشن مثلا اینا هم کنگره خود مثلا دایر نمی کردن رهبرایشان انتخاباتی نبودن در بین مردم نمی رفتن کار نمی کردن هم به اساس ایدولوژی هم چنان گروه مجاهدین ما مطرح شد هر حزب که جور شد میراثی واری شدن از این خاطر از یک سر کلگی اگر ملامت باشد روی ملامتی هم و شما اگر استاد نشیم عذیبات چی باید شوه که به نسل جوان کارهای گفته شود تجارب گفته شود که اونا اساس خوبتر و بهتر دنبال بکنن چی میگن آقای فاطمی راه های حل چاره چی است؟ فاطمی سید
صدای مرا دارین؟
بله بفهمم
چیزی را که ببینن لحاظ حقوق سیاسی ما میگیم که تاریخ بنیاد سیاست امروز ما را تشکیل میده و سیاست امروز ما میوی آینده امی به حساب سیاست است که در تاریخ او را باز ذکر میکنن ما باید از تاریخ بیاموزیم چیزی را که شده او باید تکرار نشوه و جلو از او گرفته شوه متاسفانه ما از هیچ مسئله تاریخی تجربه نگرفتیم با انگلیس ها جنگ کردیم سه جنگ شکست خوردن ما نتانستیم یک نظام جور کنیم یعنی در میدان جنگ بردیم در بالای میز باختیم با روس ها جنگ کردیم جنگ بردیم بالای میز باختیم فعلا هم امارت اسلامی جنگ برده حکومت در دستش است حکومت مرکزی داره قدرت داره صلاحیت داره اما میبینیم در بازی سیاست آیسته آیسته باخته میرن و در حالت ورشکستگی هستن و یک ظلم بسیار کلان خواهد بود اگه این چیز تکرار شوه اینا باید دیره نگذارن امی جزیات مهم کوچکی که باعث ورشکستگی نظام میشه این را باید از بین برداره قانون اساسی را بته به ملت رجوع کنه لوی جرگه را بخواه به تمام مردم و اهل مسلکی در نظام جای بتن حقوق زنان را برشان بتن در مکاتب را باز کنن ای است که تکرار تاریخ با صورت نمیگیره و این نظام به طرف مثبت میره و دنیا با این روابط میخوام یک دو درس را از این تاریخ گذشته برای جوانای خود تقدیم کنم دو مثال است که قبل از امضای قرارداد ژنو در 14 فوریه 1988 دمی قبل از امضای قرارداد و تفاهم دو واقعه صورت میگیره یک واقعه در کابل صورت میگیره یک واقعه در اسلام آباد صورت میگیره در کابل با دکتر نجیب گفته میشه که هیئت از روسیه آمده که هیئت بلندپایه است به شمول وزارت داخله و وزارت دفاع و وزارت خارجیش و کی جی بی و میخواد که با تو ملاقات کنه و این گپ به خلیم به سالم احمد زیره یا به گلابزوی میگه که وزیر داخله است میگه که با ما تو به سفارت بیا که بریم او برش میگه تو رئیس جمهور هستی تو اونا را به حضورت بخوای و در این ملاقات در اینجا کوه میگه خیر مشکل نیست بریم به سفارت بریم و دکتر نجیب به سفارت روسیه میره و در اونجا با روسا میشینن و همین موضوعات بحث میکنن که فرضاً روسا تصمیم دارن میبرن و افغانستان نظامش چطور خود باید قایم بگیره و نظام جور کنه در اینجا دکتر نجیب پیشنهاد میکنه که با تایید از بیوروی سیاسی ما یه گپا با شما میزنم که ما حاضر هستیم که پایتخت افغانستان را به مزار ببریم همی که قبلا تذکر رفت که کمونیستا یا خلقی و پرچمیا پروگرام تجزیه افغانستان داشتن بعضی ها کمی میگن که دکتر نجیب قهرمان است این قهرمان ما را ببینن که حتی به تجزیه افغانستان هم پابند نبود و یه در اونجا برای روسا میگن که ما به تایید از شورای بیوروی سیاسی خود به شما میگم که ما حاضر هستیم که پایتخت را به مزار ببریم و به این رقم فر وقتی که روسا میبراین و افغانستان به طرف سقوط میره و مجاهدین از این طرف میان ما یک مرکزی در مزار داشته باشیم و پس بر علیه کابل در اینجا بجنگیم و در اینجا همگی سکوت میکنن چرا که این با شورای اعضای بیوروی سیاسی بحث نشده بود دروغ گفته بود دکتر نجیب. در اینجا همگی خاموش میشن، منتظر میباشن که گلابزوی صحبت کنه. گلابزوی صحبت نمیکنه، سالم احمد زیر جرأت میکنه و صحبت میکنه که ما من حیث عضو از کابینه با ما مشوره صورت نگرفته. از اون طرف وزیر دفاع که فکر میکنم شانواستانه بود یا اصلا وطنجا، یکی از دوتا بود، او هم یک سی دقیقه صحبت میکنه، او میگه با ما هم صحبت صورت نگرفته و این موضوع و ما پایتخت به مزار نمیبریم. و در اینجا اینا خودشان نوشته میکنن، همی به حسابی روایت که میکنه گلابزو، اینا میگن که ما تجزیه افغانستان به عقب راندیم و تجزیه افغانستان را جلویش گرفتیم. و وقتی که روسا ای گپ شنیدن یک خاموشی در مجلس آمد. بعد از خاموشی روسا گفتن که برای چای و آب میریم و بعد از او که از میز خیستن اونا خرفتن، دوباره به میز بر نگشتن، مگرم در بین سالم آمد زیره و در بین گلابزوی و دکتر نجیب حتی گپ به دست اندازی آمد و دیگران مداخله کردن و جنگ چیز کردن و بالاخره دکتر نجیب اینا را به حساب بحث سفیرا از کابل روان کردن و منطقه را به خود خالی کرد، چون که اختلاف در بینشان تا یاد آمد که موضوع بین از اینا چیز پیوست. و اینجا او برش پیش بگویان میکنه که مرا خانمم وفات کرده و ما تو برای ما ایر لحاظ مرا نکدی، مرا به سفیر مقرر کدی، خوی سفارت برای ما بهتر از در ماسکو، مگر ایر بیادت باشه که امروز که ما در مکرویان زندگی میکنم، این همی مکرویان مرکز جنگ بین افغان ها خواهد بود به نسبت همی پالیسی هایی که فعلا شما میخواین اتخاذ کنین. این واقع در اسلام آباد رخ میده. جنرال ضیاءالحق قبل از اینکه قرارداد ژنو امضا شوه، ضیاءالحق مخالف قرارداد ژنو بود. او میخواست که روسا کاملا در افغانستان پوزشان زده شوه و این مسئله دراز بکشه، چرا بر پاکستان پول میامد. اما ضیاءالحق به یکی از جنرالاش که به حساب جنرالای بسیار نزدیکش بود، او در کتاب خود نوشته میکنه که ساعتای 4:30 صبح بود که برای ما زنگ ضیاءالحق آمد، برای ما گفت که کجا هستی، بیا دفتن پیش ما. میگم ما برش گفتم که ما خو بسیار وقت است، هنوز لباس خواب در تنم است و ما به حساب آمادگی نگرفتیم. گفتم که نماز صبح بخوانم، ما در بیرون برات استاده هستم در فلانی جای، بیا که از اینجا موتو میریم به یک جای. این جنرال میگم ما که خود رساندم به موجایی که ضیاءالحق به حساب بیرون دروازه خانش استاده بوده یا دمورا بوده، یک جای میشن، یک دو سه دوره در شهر اسلام آباد میزنن، با هم صحبت میکنن. بعد از او برازو میگه که ما تو میریم به سفارت روسیه در اسلام آباد. وقتی که میگه ما به سفارت روسیه در اسلام آباد میریم، این جنرال میگه ما حیران میمانم که گپ چیست که دهی 5:30 صبح ما به سفارت روسیه در اسلام آباد میریم. میگم ما در رفای 6 یا چیز صبح بود که به دروازه سفارت روسیه رسیدیم، دروازه باز شد، ما به داخل سفارت در آمدیم و ما را رهنمایی کردن به اتاق. دیدیم که سفیر امریکا هم در سفارت روسیه در همین صبح موجود است و این سفیر روسیا هم آمد، شیش سفیر امریکا هم آمد، شیش جنرال ضیاءالحق با همی جنرال دیگه با هم میگشتیم و موضوع سر همی قرارداد ژنو بود، اصول و قواعدی که رواز میکردن که چطور تنو روسا از افغانستان میبراین و بعد از او چی نظام باید ترتیب شوه. در همینجا این جنرال نوشته میکنه که ضیاءالحق در همون مجلس اونا صحبت میکنه، میگه در همی سر زانوی ما دست ماند و برای ما گفت که تو میفهمی امروز به سرنوشت ملت افغانستان اینجا داره بازی میشه و در عقب در جای دیگر به سرنوشت ما هم تصمیم گرفته میشه که مرا باید از بین ببرن. فلحاظ ما داریم با سرنوشت افغانستان در اینجا صحبت میکنیم و اینا در واشنگتن و جای دیگر دارن به سرنوشت ما صحبت میکنن. و شما دیدین که در فوریه قرارداد ژنو امضا شد و در عبدی آگوست 1988 ضیاءالحق با تیاریش کتی سفیر امریکا یک جای از بین برده شد. فلحاظ این دو واقعی که شما ببینید بازی های بین المللی چطور با هم وقتی که نیازشان می باشه باز با هم در یک جای، ببینید سفیر امریکا، جنرال ضیاءالحق، سفارت روسیه، دکتر نجیب و کابینش سفارت روسیه، اونجا موضوع تجزیه افغانستان مطرح میشه و با ورشکستگی روبروی میشه، اینجا موضوع افغانستان که با چطور افغانستان که برقمی که افغانستان از کام روسا برآمد و باید به طرف رفاه و آرامی میرفت، به طرف خانه جنگی رفت، یعنی همگی پلان گذاری هایی بوده که قبلا شده و این چیزای تاریخی است که مردم باید بفهمه که در جهان چی بازی های است.
فاطمی سید یک لحظه که در دقیقه وقت ما مانده یک شنونده منتظر ماند، اونا رو بگیریم، باز دوباره نوبت خاطر است که برنامه رو جمع‌بندی بکنیم. بله شنونده عزیز بفرمایید. آقای نظامی هستین، بخیالم.
با احترامات صادقانه خدمت میهمان های گرامی و شنونده های خوب، من فقط میخوایم کوتاه و چند مسئله رو متفاوت روی بحث کنم که کتمان حقایق متاسفانه جزء فرهنگ و عادت های مردم شده. فلحاظا بهتر از بیان بکنم که کتمان حقایق جرم بزرگ. در این شکل نیست که افغانستان به عنوان لابراتوار چک قدرت های نظامی و سیاسی در منطقه شناخته شده، چون همه موقعیت جیوپولیتیکی این کشور و بالاخره وابستگی مردم و فقر مردم به این حقیقت برای ما نزدیک می شود که ما باید وابسته به کشورهای بیرونی بخصوص به قدرت های مثل بلوک شرق و بلوک غرب باشیم. یک چیز باید بیان بکنم با استفاده از فرصت که خب ابر قدرت های جهان وقتی که در افغانستان و یا کشوری مثل افغانستان که وابسته به قدرت های بیرونی از وقتی میره به اون اصطلاحی که اونا دایه نیست که مهربانتر از مادر باشد، یک اصطلاح است که باید بپذیریم. هر قدرتی که در افغانستان میتونه منافع سیاسی و اقتصادی خودش در نظر داره، ولی برای ما به عنوان مردم با تجربه و جنگ زده باید یک آمدن و رفت و آمد این کشورها درس خوب و درس عبرت باشه، چون حفظ وضع موجود در زمان کشوروی در افغانستان آمد، مردم نتونستن از ورود این ابرقدرت نظامی و غول‌پیکر نظامی او زمان استفاده خوب کنند و به اصطلاح بسوزند تا حد اقل یکی از عوامل بدبختی روزگار سیاسی افغانستان که عبارت از وابستگی است از این ناحیه باید خود نجات میدادیم که متاسفانه نشود و یک جنگ بلا تعریف، جنگی که منفعتش به مراتب به کشورهای بیرونی بود، از سوی مردم افغانستان رقم خود که حدود 1,000,000 و بالاتر.
این چیزا گفته شد. آقای نظامی شما کدام چاره دیگه پیشنهاد میکنین؟ چی باید شد از این باید چی باید شد به طور مثال؟
فقط من میخوایم بیان بکنم که هر قدرتی که میاد از آمدنشون ما باید استفاده خوب داشته باشیم، نباید بالاخره اونمو خوش باورای باشیم که بالاخره و برای همیشه برای حفظ منافع کشورهای بیرونی بجنگیم.
بله تشکر. خب در تاریخ چیزا دیده شده که مثلا چکسلواکیا را میگن حالا جمهوری چک تقسیم شد، به هر حال هم تو کارا کردن، میگن نظر چیز استفاده خوب کردن. آقای راسخ نوبت شما هست، فکر میکنم که بسیار کوتاه اگر حالا صحبت کنید نزیبات که یک جنبندی صحیح شده، برای اگر فاطمه صاحبم یک ذره وقت بانه کوتاه اگر بگوین بفهمین آقای راسخ، یعنی رای حل چاره چی است، چی باید شوه که یعنی مسئله سرنوشت افغانستان خود افغانا بتانه رقم بزنه، یعنی در کنترل خودشان باشنه.
نظری سه محترم، ما باید بگویم که در قدم اول ما افغانها باید به این تعهد ببندیم که برای ساختار جامعه خود، برای ترقی و سعادت و خوشبختی ملت خود، خود ما قلم برداریم، خود ما توصیلات علی رایش تعقیب بکنیم، تا ما دانشمند شویم، تا ما اقلا از علم برخوردار شویم، عالمان باشیم، شخصیت های مسلکی و مدبر مدیریت و دولتداری شویم که بتانیم یک دولت را رهبری بکنیم و ملت خود به طرف سعادت و خوشبختی بکشانیم و از این احزابی که دیروز داشتیم، پریروز داشتیم، از اینا را امتحان شده را بار دیگه امتحان نکنیم، بریم به طرف ساختار جدید و راه جدید. به هر صورتش من یک نکته را عرض میکنم که در ارتباط نظریات آقای فاطمی صاحب عرض میکنم که تا جایی که من اطلاع دارم و من دقیق میدانم، شبی که جنرالان روسی از افغانستان مبر آمدن، آخری دیدارشان با جمهور رئیس وقت دکتر نجیب الله بود، موضوع انتقال
دولت بگویم یا موضوع انتقال پایتخت با مزار پیشنهاد از نوا بود کردن، دوم بخشش غرامت جنگی را پیشنهاد کردن و از این که وقت دکتر نجیب پیشنهاد دادن در خود ریاست جمهوری، ریاست جمهوری در امان جا خود دکتر نجیب هم از غرامت جنگی سرکشی کرد و هم از انتقال پایتخت به مزار. دوم وقتی ساعت 8 بجه شب که خود روساش ساعت 9:15 پرواز میکردن از میدان کابل که مشاور وزارت دفاع، وزارت امنیت، وزارت داخله و سفیر شوروی بود، اینا وقت دمی وقت برای دکتر نجیب گفتن که شما امروز خو روز نجات هم اعلان کردین، گفت بله روز نجات، گفت یعنی مانایی که شما هم اشغال ما را اشغال میگفتین، گفت بله. از امان ساعتی که چونین فرمان دکتر نجیب از ادرس تلویزیون پخش شد، روسیه پروگرام اقتصادی، پروگرام سیاسی، روابط خود تماما 360 درجه تغییر دادن با احمدشاه مسعود و با جهادی ها یا بگویم با یک مجاهدین روابط تامین کردن و آنها را به مسکو دعوت کرد و برشان وعده داده شد که ما دولت بر شما تسلیم میکنیم، به شکل آشان که ادکه در نتیجه خود آقای دوستم تنها به سر خود نرفته با اون تحول که اینا دست کشیدن و همچنان احمد شاه مسعود و جنرال مومن و که اینا نام گرفتن، اینا خود سرانه یک جا نشدن، اما حضرت کاجی بود که اینا را متحد کرد و کودتا را علیه پروگرام بلینسیوان عملی کردن و افغانستان به لانه جنگ و بدبختی کشانیدن و واقعا هم که در آن بخش جنرالان شانپور وقت و زمان دولت دکتر نجیب هم اشتراک داشتن. اینو ما گفتن نمیتونم که همه ما قائم بودیم، نه بلکه
بله یا مسائل تاریخی خوب است که اینجا یاد شد، منتها به یک تایید ضرورت داره، سرازی باید یک صحیح مطالعه شوه و فکت‌ها را پیدا بکنیم، در بسیار دقیقه کم نمیتونیم این را یک طرفه بکنیم. بسیار جا تشکر که اینو یاد کردین، باز ببینیم در آینده در روی از این موضوع چی میتونیم بکنیم. حافظ عیسی محترم، برنامه را اگر شما جنبندی بکنید، دیگه هیچ وقت نمان، یک دو دقیقه دیگه داریم یا نداریم، سه بفرمایید.
و خدمت را شما عرض بکنم که مردم در حالت مرگ هستن از فقر و بیچارگی و دربدری و ما یعنی چندین سال است که یک آدرس سیاسی مقتدر مشروع رسمی نداریم و ما در سازمان ملل متحد نمایندگی نداریم. مهاجرینی که در خارج هستن یک مرجعی به نام سفارت واقعی که در او خدمات بشن انجام بده وجود نداره و از ملت افغانستان نمایندگی کنه نیست. این وضعیت سبب میشه که وضعیت عمومی مردم از هم که بدتر شود، فقر بیشتر شود، بیکاری بیشتر شود، نارضایتی بیشتر شود. بنابراین در قدم اول ما باور من، ما نیازمند ایجاد یک بستر سیاسی مناسب بر رشد اقتصادی هستیم و باید فکر و اندیشه و ذکر ما معطوف به امی باشم. اگر ما در مورد از این که خوب بوده و که بد بوده و باز داخل همه احزاب که کدام عضو این حزب خوبتر بوده کدامش خرابتر بوده، چون ما چند دفعه وقت نداریم، یک دفعه وقت داریم که به کارهای مهم اگه او پردازیم هم میشه و اگر یه به مسائل فری هم وقف کنیم هم میشه. بنابراین ترجیح ما همی است و خواهش ما همی است که با همین مسائل که عبارت از فقر مردم است، بیچارگی است، ویرانی وطن است، نبود یک نظام مشروع و مقتدر و رسمی است افغانستان که در او اراده جمعی مردم افغانستان دخیل باشه، در او حضور مردم باید باشه. به هزاران هزار نفر کادرای افغانستان هستند که میالی به مهاجرت آمدن، جوانای هستند که درس خواندن در بهترین یونیورسیتی های دنیا، اینا میتونن به وطن خود برن ولی اینا ضرورت به یک مسئولیت اجتماعی دارن، ضرورت به یک مسئولیت سیاسی دارن، ضرورت به یک فضای باز سیاسی دارن. بنابراین دلایل در قدم اول باید همه وظایف ما همی باشه که برای ایجاد یک الترناتیف سیاسی برای وضعیت موجود بپردازیم و هیچ کس از اون محروم نباشه، از جمله خود حاکمان موجود ما که ریشه در افغانستان داشته باشن و از خود افغانستان هستن، اینا هم بخشی از اقتدار ملی میتونن باشن.
درست. تشکر حافظی صاحب، وقت برنامه خلاص تا وقت به خبرهای پشتوست. از این معلوم میشه که گپا کلش نیمه ماند. در یک برنامه دیگه روی راه های حلش بازم با شما صحبت خواهد کردیم در یک برنامه اقتصادی دیگه. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان محترم آقای آذرخش حافظی، محترم آقای سید بلال فاطمی و همچنان آقای اختر محمد راسخ و از شنونده عزیز که تلفن کردن. تا برنامه بعدی ما مزدورتان رخصت، خداحافظ و ناصرتان.